با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید عجله‌ای برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران ندارد. ایران بار دیگر از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام قاچاق سوخت خبر داد. و برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حمله های پهپادی قرار گرفت. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران مایل به بازگشت مذاکرات هسته‌ای است، اما او برای این کار عجله‌ای ندارد.
They would like to talk. I'm in no rush to talk because we obliterated their site. They'd have to start all over. In fact,
دونالد ترامپ بامداد چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنها مایل به گفتگو هستند. من عجله‌ای برای گفتگو ندارم چون سایت آنها را نابود کردیم. آقای ترامپ بار دیگر حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه سایت فوردو را موفقیت‌آمیز خواند و گفت باید همه چیز را از اول شروع کنند و در حدی نابود شده که باید کوه دیگری را انتخاب کنند. مقام ایران در روزهای اخیر گفتند که از سرگیری مذاکرات مشروط به تضمین آمریکا به عدم حمله دوباره به ایران است. وبسایت اکسیوس به نقل از سه منبع گزارش داد که وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام موافقت کردند که اگر توافق هسته‌ای با ایران تا پایان نهم شهریور ماه به دست نیاید مکانیزم ماشه را فعال کنند. بدون اشتیاق اکسیوس این ضرب الاجل در تماس تلفنی روز دوشنبه وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا تعیین شد. ساعتی پیش از انتشار این گزارش وزیر خارجه فرانسه از پایان ماه اوت به عنوان آخرین فرصت برای دستیابی به توافق با ایران صحبت کرد، اما اشاره‌ای به این مکالمه تلفنی نکرد.
Sans engagement ferme, tangible, vérifiable de la part de l'Iran, nous le ferons au plus tard.
ژان نوئل بارو به خبرنگاران گفت در صورت عدم پایبندی کامل و قابل راستی آزمایی ایران به تعهدات هسته‌ای خود، ما نهایتاً تا پایان اوت تحریم ها را باز می گردانیم. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، طرف های برجام حداکثر تا 26 مهر ماه امسال امکان اجرای کردن بند موسوم به مکانیزم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم ها را دارند. مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان صبح چهارشنبه گفت که یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام حمل 2 میلیون لیتر سوخت قاچاق توقیف شد. به گزارش خبرگزاری میزان، این مقام قضایی افزود که این نفتکش به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله‌اش توقیف و 17 خدمه آن بازداشت شدند. او همچنین گفت پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای شهرستان جاسک تشکیل شده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر از جمله مشخصات نفتکش و هویت بازداشت شدگان گزارش نشده است. برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حمله های پهپادی قرار گرفت. صبح چهارشنبه میدان های نفتی در مرز زاخو و استان دهوک هدف حمله های پهپادی انفجاری قرار گرفتند. بهره برداری و مدیریت میادین نفتی زاخو، پیش خابور و تاوکه که هدف حمله های پهپادی قرار گرفتند بر عهده شرکت نفت و گاز DNO نروژ است. مأمورهای شرکت DNO گفتند که این حمله ها تا کنون تلفات جانی نداشته ولی به تأسیسات نفتی در این میادین آسیب زده است. روز سه‌شنبه هم میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان هدف حمله های پهپادی قرار گرفت که منجر به توقف عملیات در تأسیسات نفتی این منطقه شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات پی در پی در سه روز گذشته را بر عهده نگرفته است. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. بنیاد بشر دوستانه غزه که زیر نظر آمریکا و اسرائیل فعالیت میکند روز چهارشنبه تایید کرد که دست کم 19 فلسطینی در خان یونس بر اثر ازدحام برای دریافت غذا و یک نفر هم بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. به ادعای مسئولین این بنیاد شواهدی وجود دارد که حاکی از رخنه افراد مسلح حماس به میان فلسطینی هایی است که برای دریافت غذا به مراکز این نهاد در نوار غزه هجوم میآورند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در جدیدترین گزارش خود گفته است در 6 هفته گذشته دست کم 875 فلسطینی که به مراکز بنیاد بشر دوستانه غزه و دیگر نهادها برای دریافت غذا مراجعه کرده بودند کشته شدند. بنیاد بشر دوستانه غزه که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل است، از نیروهای امنیتی خصوصی و شرکت‌های آمریکایی برای نقل و انتقال مواد غذایی و محافظت از مراکز توزیع استفاده می‌کند. این بنیاد که هدف انتقادهای شدید از طرف سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان قرار گرفته، میگوید گروه افراطی حماس از توزیع مواد غذایی از طرف نهادهای دیگر جلوگیری می‌کند و کمک‌های توزیع شده را به غارت می‌برد. گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این اتهام‌ها را رد کرده است. روز چهارشنبه و چند ساعت پس از اعلام آتش بس شهر در روزی نشین سویدا، درگیری های مسلحانه در این شهر بار دیگر از سر گرفته شد. نیروهای ارتش سوریه روز دوشنبه برای تأمین امنیت و پایان دادن به درگیری ها میان شبه نظامیان دروزی و افراد مسلح قبایل منطقه وارد شهر سویدا شدند. ارتش سوریه اسرائیل هم در حمایت از دروزی های این منطقه نیروهای ارتش سوریه را هدف حمله های هوایی قرار داد. سه شنبه شب وزارت دفاع سوریه اعلام آتش بس کرد، اما بامداد چهارشنبه گروه های غیرقانونی را مسئول از سرگیری زد و خورد ها اعلام کرد و از ساکنان شهر خواست از خانه های خود خارج نشوند. در درگیری های چند روز اخیر بیش از 100 تن از طرف های درگیر کشته شدند. بنابر اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر برای صرف شام خواهد بود. این دیدار در حالی برگزار می شود که آمریکا و قطر در تلاش برای برقراری آتش بس 60 روزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود و مذاکرات غیر مستقیم این گروه با اسرائیل هفته گذشته در دوحه جریان داشت، اما با اختلاف دیدگاه دو طرف بر سر میزان خروج اسرائیل از نوار غزه دچار وقفه شده است. آقای ترامپ امروز همچنین قرار است با پادشاه و ولیعهد بحرین در کاخ سفید دیدار کند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان هشدار داد که سرعت و حجم بازگشت افغانستانی ها از ایران سازوکار حمایتی شکننده از آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. در ارتباط با این خبر جزئیات بیشتری داریم از گلناز اسفندیاری.
روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان روز سه‌شنبه پس از بازدید از مرز اسلام قلعه در استان هرات خواستار حمایت فوری بین المللی از افغانستان شد. خانم اوتونبایوا گفت دامنه عظیم بازگشت‌ها به صورت خیلی ناگهانی و یا اجبار شدید باید زنگ هشدار را در سراسر جهان به صدا درآورد. نماینده ویژه سازمان ملل گفت اگر مداخله سریع صورت نگیرد، از دست رفتن کمک‌ها، فشارهای بازار کار و مهاجرت‌های دوره‌ای منجر به پیامدهای ویرانگری مانند بی‌ثباتی بیشتر افراد بازگشته و میزبان، آوارگی مجدد، جابجایی گسترده دست جمعی و خطرات برای ثبات منطقه‌ای خواهد شد. گزارش ها حاکی است روزانه هزاران نفر که خسته و آسیب دیده از مرز عبور می کنند به کمک های انسان دوستانه وابسته هستند. در 7 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 1,400,000 نفر برگشتند یا مجبور به بازگشت به افغانستان شدند که بیش از 1,000,000 نفر آنها از ایران بودند. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود که همه افغانهای فاقد مدارک باید تا 15 تیر ماه کشور را ترک کنند و به افغانستان بازگردند. ایران و پاکستان در سال 2023 کارزارهای جداگانه‌ای را برای اخراج اتباع خارجی که به گفته آنها به صورت غیر قانونی در این کشورها زندگی می‌کنند، به راه انداختند. نماینده فدراسیون بین المللی صلیب سرخ گفت کودکان افغانستانی که از ایران باز می‌گردند به دلیل شرایط بد در مرز و هوای گرم دچار بیماری‌های مانند خارش، تب و سایر بیماری‌ها شدند. همکاران او هر روز صدها کودک را که از والدینشان جدا شده بودند دوباره به هم می‌رسانند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که افراد در هرج و مرجی که در خروج سریع از کشور رخ می‌دهد، وسایل و مدارک خود را از دست می‌دهند. اکثر آنها تنها توانستند چند چمدان بردارند و برخی اکنون از چمدان‌های خود به عنوان مبلمان موقت استفاده می‌کنند.
با این گزارش از گلناز اسفندیاری به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید و فراموش نکنید که خبرهای بیشتر میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید: www.radiofarda.com.